بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات کتاب خدا و روایات به این معنا رسیدیم که شکر یک برنامه گسترده عملی است، اگر اون برنامه های گسترده عملی در رابطه با بدن، اخلاق، روابط تحقق پیدا بکنه، انسان از نگاه خدا میشه شاکر، و اگر اون برنامه های عملی تحقق پیدا نکنه یقیناً میشه کفران کننده نعمت. مرحوم فیض کاشانی در این کتاب محجت البیضایشون که یکی از بهترین کتاباشونه، 8 جلد در حدود 4000 صفحه است، بابی رو باز کردن تحت عنوان باب شکر، مفصل هم هست. این روایت زیبا رو اونجا نقل میکنن که یک بار بلال از راه دلسوزی، از راه محبت، از راه علاقه و عشقی که به رسول خدا داشت عرض کرد: یا رسول الله، من با شما قرار گذاشته بودم، شما به من اجازه دادین که هر روز صبح من بیام در خانه شما و خدمت شما بریم مسجد. یه ساعت معینی رو در نظر گرفتم، اومدم، زودتر از اون ساعت اومدم و خلاصه دیر و زودی که اومدم شما رو از پشت در با شنیدن صداتون با شنیدن ذکر سجده هاتون در عبادت خدا دیدم. چرا اینقدر به خودتون زحمت میدید؟ رسول خدا در جواب او این جمله رو فرمودن: بلال، افلا اکون عبدا شکورا؟ من بنده شاکر خدا نباشم؟ ببینید، رسول خدا مسئله شکر رو کجا به کار گرفتن؟ در کنار عبادتی که برای پروردگار عزیز عالم انجام میدادن. یعنی بلال، شکر، الحمدلله ساده گفتن به زبان نیست، شکر کار، حرکت، فعالیت، قدم برداشتنه. میدان شکر هم عجیب میدان وسیعیه. کلمه شکر در کتاب خدا در کنار نعمت ذکر شده، گاهی در کنار کلمه نعمت آمده که دارای یه معنای کلیه، و گاهی هم پروردگار در یک آیه یه نعمت رو، دو نعمت رو، سه نعمت رو اسم میبره و بعد میفرماید لعلکم تشکرون. این نعمت هایی که به شما عنایت شده برای اینه که شما تبدیل به بنده شاکر من بشید. وقتی ما از قرآن مجید یافتیم اعملوا آل داوود شکرن، و از روایت پیغمبر که در کنار عبادتشون که بلال میگفت کم بکنید، فرمودن افلا اکون و عبدا شکورا، هم از قرآن و هم از روایت یافتیم شکر مجموعه حرکات خالصانه انسانه. اون وقت میفهمیم که میدان شکر از میدان تمام عناوین شرعیه گسترده تره. همه جا ما ملزم به صبریم؟ نه، همه جا ما ملزم به صبر نیستیم. همه جا ما ملزم به انفاقیم؟ نه، همه جا ملزم به انفاق نیستیم. همه جا ملزم به احسانیم؟ نه، همه جا ملزم به احسان نیستیم. دایره عناوین شرعیه محدوده، اما هیچ میدانی گسترده تر از میدان شکر نیست. ما باید ببینیم در محاصره چه نعمتهایی هستیم. طبق آیاتی که امر به شکر داده شده، شکر اون نعمت بر ما واجبه. این متنی رو که سعدی در اول گلستان داره خیلی متن زیباییه. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. و بعد خود سعدی میاد محاسبه میکنه، اون وقت این شعر رو میگه: از دست و زبان که براید، که از عهده شکرش به در آید. بعد چی کار باید کرد؟ وقتی به دعای عرفه حضرت ابی عبدالله الحسین مراجعه میکنیم، میبینیم حضرت شکر رو خیلی صریح به این کیفیت ارزیابی میکنن که خدایا من حسین ابن علی میخوام بر یک نعمت تو شکر بکنم، یه نعمت تو. فرض بکنید نعمت ناخون، چون اگر خداوند متعال این ناخون رو به این ده انگشت نمیداد و تمام انسان‌ها بی ناخون بودن، هیچ کاری و نوشتنی در این عالم اتفاق نمی‌افتاد، چون برای تمام کارهایی که انسان میکنه که از دستش هم صادر میشه تکیه گاه دست ناخونه. این که راحت قلم رو میگیره و مینویسه، اگر این ناخونها نبود دیگه قلم تو دست قدرت نوشتن نداشت، قدرت پیچوندن پیچ نداشت، قدرت بستن کارخونه رو و اجزایشون نداشت، قدرت هیچ کاری نداشت. همین ناخونی که هیچ وقت مردم دربارش فکر نمی کنن، به نظرشون هم نمیاد، گاهی بلند میشه دیر میشه با ناخون گیر بگیرن، یه دوتا بد و بیران به ناخون میگن. همین ناخون حضرت ابی عبدالله الحسین عرض میکنه خب من حالا اومدم شکر این ناخون رو به جا آوردم، همین شکری که توفیق به جا آوردنشو به من دادی و منم انجام دادم، این میشه خودش یه نعمت. پس برای این شکر توفیق داده شده که خودش هم یه نعمته، یه شکر باید به جا بیارم، دوباره برای این شکر یه شکر باید به جا بیارم، دوباره برای شکر بعدی یه شکر باید به جا بیارم. بعد حضرت محاسبه میکنه، میگه خدایا اگر تمام عمر روزگار رو به حسین ابن علی بدی، آخرش از عهده شکر یک نعمتت بر نمیاد. خب پس ما روز قیامت یه مدیون ابدی به پروردگاری، یعنی به خاطر عدم توانایی شکر نعمتها، نه اینکه طلبی از خداوند نداریم، بلکه در گستره ابدیت به پروردگار بدهکاریم. پس چگونه میخوان با ما معامله بکنن؟ چگونه میخوان بهشت به ما بدن؟ بدهی ما که خیلی سنگینه، بدهی باید ادا بشه که بهشت رو به ما بدن. الفرائض الفرائض ادوها الالله تعدكم الالجنه، ادا کنید تا خدا به شما بهشت عنایت بکنه. خب ما همین یه شکر رو که مدیونیم، توان ادا کردنش رو که نداریم. انبیا هم قدرت ادا کردنش رو نداشتن، ائمه هم نداشتن، امام عصر هم قدرت ادا کردنش رو نداره. این وسط ما مدیونی میمونیم که قدرت پرداخت دین رو نداریم. وقت در قیامت کل ما رو مفلس اعلام میکنن، اینو چجوری باید حلش کرد؟ قرآن مجید، یعنی اینو با خود خدا باید حلش کرد. خیلی جالب حل این معما. قرآن مجید، نمیدونم در چند آیه، ولی زیاد آیاتش، از جمله صفاتی که برای پروردگار شمرده شکور بودن. ان الله شکور علیم. شکور صيغه مبالغه است، به معنای نهایت شکره و یه شکر کامل جامعی که یه نقطه کم نداره. کرارن در قرآن کریم خودشو معرفی کرده به این که من شکورم. شکور یعنی نسبت به کی شکوره؟ نسبت به تمام مؤمنان عالم، نسبت به تمام دارندگان عمل صالح، نسبت به همه انبیا شکور، نسبت به همه ائمه شکور، نسبت به اهل ایمان شکور. شکور یعنی چی؟ یعنی من خدایی هستم. خود شکرم نسبت به پروردگار عملی لفظی نیست. شکورم معنیش این نیست که قیامت به انبیا، به ائمه، به اهل ایمان بگم یه عمری تو دنیا پاک عمل کردید و فرمانهای منو اجرا کردید دستتون در نکنه. این معنی شکور نیست. ان الله شکور علیم، یعنی من خدایی هستم که در برابر عمل اندک پاداش فراوان غیر قابل تموم شدن میدم. یعنی کلتون از انبیا گرفته تا آخرین مؤمن مجموع حرکات مثبتتون کمه، بر این کم من پاداش ابدی میدم. این اخلاق منه. چه خوب بود ما هم این اخلاق رو از خدا میگرفتیم. کسی یه لیوان آب دستمون میداد، ما یه استخر آب بهش برمیگردون. کسی یه مشکلی اما حل میکرد، ما بعدن ده تا مشکلشو حل میکرد. یه کسی برای اشتباهش اما عذرخواهی میکرد، اگر ما در حق او اشتباه میکردیم ده تا عذرخواهی میکردیم. خوبی فراوان در مقابل خوبی اندک و کم. یک پیغمبر، یک امام، یک مؤمن واقعی به قلبش خطور نکرد که من بودم که خدا را عبادت کردم. همیشه گفتن خدا بود که به ما توفیق عبادت. این منم اگه از دهن ما بیفته، ما دیگه خیلی آدم خوبی میشه. اگه بیفت. یه نصیحتی لقمان به فرزندش داره، خیلی نصیحت جالبیه، ولی خب 90% مردم تو چارچوب قبول این نصیحت و اجرای این نصیحت نمیای. به پسرش فرمود دو چیزو برای همیشه یادت بره، انگار نه انگار اصلا اتفاق افت. دو چیز. یک، خیلی چارچوب این دو نصیحت زیده، اینه که همه مردم در این چارچوب قرار نمیگیرن. من گاهی تو اتفاقاتی که برای مردم افتاده و باهاشون صحبت کردم میگن میگن دلمو چی کار کنم، میگن گاهی از جلوی ذهنمون رژه میره. و لقمان حکیم، این مرد الهی، میخواد این در زندگی نباشه. نمیشه. دلمو چی کار کنم، از جلوی ذهنم رژه میره. گو پسرم، اینا جزء حکمتهای الهیه. دو چیز به کل یادت بره. بدی که دیگران در حقت میکنن، خوبی که تو در حق دیگران میکن. هی نشین بگو او، نشین بگو من. عمرتو تلف او و من نکن. هی هر جا میشینی او، شریکم، دومادم، عروسم، زنم، برادرم، پدرم با من بد کردن، او اما من، آقا برو همه بپرس چیکار کردم من این او و من رو از زندگی حذف کن پسرم. خیلی سنگینه این او من، تو او گفتن آبرو ریختن دیگران، تو من گفتن بزرگ نمایی خودم. توی بزرگ نمایی اخلاق فرعون خوابیده، ان فرعون علا فی الارض. تو بزرگ نمایی اخلاق فرعونی موج میزنه، تو کوچیک کردن دیگران اخلاق شیطانی موج میزنه. کتاب خدا میگه پروردگار به شیطان گفت ما منعک الا تسجد. چی شد که من امر واجب به سجده کردم و تو سجده نکردی؟ در جا پرید به پروردگار این پارس کننده، گفت خلقته من تین، من به اون موجود خاکی پست سجده کنم. آدم پست بود، آدم که ظرف علم الله بود، و علم آدم الاسماء کلها. آدم پست بود که پروردگار تو بهشت ازش پذیرایی کرد و اینقدر بهش احترام کرد که گفت کلا منها حیث و رقدن، هر میوهی که در این بهشت آزادی و این سفره گسترده مال شما، هر چی هست این یه دونه درخت میوهش میکروب داره تخریب میکنه، این یه دونه درخت هم ولی کنار این درخت رو شما نزدیکش نن. اما همه اینا رو گذاشت کنار، گفت خلقتم اون منتی، به این موجود خاکی پس تحقیر کردن دیگران با او این اوهایی که من میگم، یعنی طرف من دین نداره، یعنی طرف من رحم نداره، طرف من انصاف نداره. نمیشینم بگم که طرف من آدم متدینیه، آدم نمازخونیه، آدم خمس بدهیه، آدم بزرگواریه، یه اشتباه در حق من کرده که تا اینجارم لقمان میگه نرو، من دارم میگم. هیچکی نمیشینه بگه طرف من نمرش 19 است باری کم، اما یه نمره در حق من کم آورده، دلم میخواد این نمره رم من یه جوری زمینه چینی کنم بهش بدم. هیچ اینو نمیگه، فقط میگه او آقا یه حروم لغمه ایه، نمیدونی شمر باید بیاد رو شستش خاک بیریزه، امراس باید بیاد پیشش کلاس ببینه. پسرم بدی دیگرانو در حق خودت به کل یادت بره، خوبی خودتو در حق دیگرانم یادت بره، که به من و او که پر بوی متعفنه دوچار نشی. این دو چیز، دو چیز رو هم هیچ وقت یادت نره. خوبی هایی که دیگران در حقت کردن، ولو این که تو 50 سال عمرت یه لیوان آب دستت دادن، همیشه یادت باشه. خوبی هایی که دیگران در حق تو کردن اصلا یادت نه. بدی که تو در حق دیگران کردی اونم یادت نره، که بلکه جبران بکنی، پشت گوش ننداز. شکر، خب هیچکی که نمیتونه شکر به جا بیاره، چجور باید حل کرد؟ با شکور بودن خدا که من به عمل کم مزد ابدی فراوان میدم، یعنی همه تو کم دارین پیش من، مبادا منت بر من بگذارید، من بودم که تو این دوره فساد گناه نکردم، من بودم که مسجد تو آباد کردم، من بودم که جلسه گرفتم، من بودم که منبر رفتم، من بودم که چی. این منمنا رو اگه درارین اصل اعمالتون رو باطل میکن. من یعنی چی؟ من تو این عالم یه نفر، اونم خودش. پیغمبر در یه خونه رو زد، کسی در خونه پیغمبر رو زد، حضرت فرمود کیه؟ گفت منم آقا، من، واکنین، منم. پیغمبر فرمود اینقدر من نکن، وقتی که یه جا در زدی گفتن کیه، بگو عرضی دارم، برای زیارتتون اومدم، کاری دارم، حاجتی دارم. من چیه؟ هی من، منی وجود نداره در این عالم، بی خودی چرا دروغ میگی؟ خدا شکوره، از شکور بودن او پیداست که ما نسبت به او بسیار کم داریم، و از شکور بودن او پیداست که شکر عمل، این که بهشت میپردازه، این که بهشت آماده میکنه، این که نعمتهای بهشت رو آماده میکنه، معلوم میشه عملی شکر. این معنی شکر. یه روایت هم براتون بگم، خیلی روایت پر قیمتیه. سه طایفه رو وجود مبارک رسول خدا در مسئله شکر ارزیابی کردن. معرکه این روایت، ببینید چه نسبتگیری زیبایی پیغمبر اکرم انجام دادن. کیو با کی هم وزن دونستن؟ خیلی فوق العاده است این روایت، که کی در این دنیا با کی هم وزن. خیلی عجیب. اطاعم و شاکر له من الاجر کالصائم المحتسب. خیلی عجیبه این نسبت گیری. از بس یه مسئله بالاست برای خود من هنوز انگار جا نیفتاده، ولی فرمودن دونم یه حقیقت. روایت کاملا متنش نشون میده که جزء روایات ساختگی نمیتونه باشه. هیچ وقت دشمن این گونه روایات رو نساخته، چون به دردش نمیخورد یا به ضررش بود. الطائم الشاکر له من الاجر کالصائم المحتسب، کسی که داره نعمت خدا رو مصرف میکنه، صبحونه خوبی خورد، نهار خوبی خورد، شام خوبی خورد، لباس خوبی پوشیده و شاکر، یعنی انرژی هایی که از مواد غذایی گرفته در راه مثبت و عمل صالح فعلا انرژی امروز گرفته شده از سفره خدا رو هزینه کرد. هزینش هم این بود که دنبال کسب حلال واقعی رفته، هیچ هم طمع به حرام نکرده، حرص هم به حرام نزده، پولم در آورده، امروز دوتا مشکلم حل کرده، دوتا گره هم باز کرده، با توجه به معنی شکر و اعملوا آل داود شکرن و حدیث بلال افلا اکون و عبدن شکورا در کنار عبادت. خورنده شاکر که خوب خورده، سیر شده، زورم خوب خورده، شبم خوب غذا خورده و شکرشو به جا آورده، این انرژی گرفته رو درست مصرف کرده تا فردا صبح که دوباره گرسنه نشد. پاداش او پیش پروردگار مانند پاداش روزداریست که نخورده، گرسنه بوده، تشنه بوده و این روزه‌ای که گرفته روزش 100% خالصاً لوجه الله بود. این 100% خالصاً لوجه الله مال کلمه محتسب. من یه مطلبی رو راجع به یه عمل 100% خالص براتون بگم از کتاب شریف وسائل الشیعه. رسول خدا می‌فرماید یا امام صادق که روز قیامت پرونده یه مؤمنی رو بررسی می‌کنم، قاضی پرونده به پروردگار میگه عمل قابل امضا کردن نداره، تو تمام اعمالش عیب، الا دو رکعت نماز که در 70 سال عمرش فقط این دو رکعت رو میشه مهر قبول شد بهش زد. چی کارش کنیم؟ خطاب میرسه همین دو رکعت نماز قبول شده انقدر قدرت داره که از عیبای کل پروندهش چشم بپوشین، اونا رو هم مهر بزن. دو رکعت عمل خالص، خورنده شاکر که خوب صبحونه شکمش رو سیر کرد، نهارم حسابی چلو کباب و زده، شامم خوب خورد، بعدم انرژی رو برده مصرف کار مثبت کرده، لهو من الاجره کسائم المحتسب. یه نفر. دومی بر من خیلی عجیب تره. حالا روز گیر کیف کرده روز گرفتنش، عبادت کرده، ممکنه روزرم گرفته باشه، زمستون سرد پای کرسی خوابیده، به خانومش گفته واسه نماز زور منو بیدار کن، دوباره خوابیده گفته افطاری رو که پنگ کردی صدا. این دومی خیلی عجیبه. والمعاف شاکر، کسی که چارچوب بدنش سالمه، هیچ بیماری نداره و این بدن سالم و اوورده تو دایره شکر، یعنی این بدن دائم داره کار خیر میکنه، یا عبادت خدا یا گرهگشایی از مردم یا امر به معروف یا محبت به دیگران. لهو من الاجر، پاداش این آدمی که چارچوب بدنش سالمه، کالمبتلى الصابر، مثل اون آدمی که تو رخت خواب بیماری از درد سرطان، حسب دل درد، زخم اثناعشر به شدت داره ناله میکنه، اما تو نالهاش به خدا میگه من از کوره در نمیرم که دست تو ناراحت باشم، بر این بیماری و درد و سختی صبر میکنم. اون سالم شاکر پاداشش مثل این سرطانی صابره. اینقدر شکر مهمه. سوم، والمعط شاکر لهو من الاجر کل محروم القانع، اونی که شب عیدی یواشکی رفته یه خونه رو گاز کشید، 200,000 تومان داده، اونی که شب عیدی رفته 1,000,000 داده، جازیه رو کامل کرده، گفته دخترتو با لذت بفرست خونه شوهر، نگرانم نباش. اونی که رفته دفترچه قسط بانگ یکی رو گرفته، 17 تا قسط عقب افتاده رو داده که بانگ خونه شو در معرض فروش نذاره. این معطی شاکره، پاداشش مانند فقیر قانعی میمونه که امشب نون خالی نداره، بخوره و به خدا میگه من که از تو راضیم، تو هم از من راضی باش. محور روایت شکره، اینقدر شکر عظمت داره و مهمه. خب من علاقه داشتم یه چند تا نعمت و اسم ببرم روزای قبل و شکر کنار این نعمت هارم براتون بگم. شکر نعمت نبوت، نعمت نبوت انقدر بدونید که نعمت وجود پیغمبر اسلام، کاری که برای ما ایرانیای خالی کرده، هیچ نعمتی با نعمت وجود او و نبوت او برابری نمی کنه. قبل از پیغمبر تمام پدران و مادران ما اونی که در عالم هستی براشون مقدس بوده و قابل احترام بوده و قابل تقدیس بوده و حالت معبود داشته آتش بود. تمام ایران قبل از پیغمبر آتش پرست بود. آتش یه جنسی که اگر یه مادری آتش یه منقل شعله ور باشه، بچه هفتش ماهشو بیاره بالای منقل بگیره که بچه تو منقل دستشویی کنه، آتیش خاموش میشه. چیزی که با یه دستشویی خاموش میشده معبود ایرانیان بوده و مورد تقدیس بوده و پیغمبر اومده این مردمو از این حالت آتش پرستی در آورده، گفته با آتش دم پختک بپز و عدسی بی عقل، و آورده دست مردمو تو دست پروردگار عالم گذاشت. یعنی از معبودی که با دستشویی یه بچه نابود می شده مردمو نجات داده و به خالق هستی پیوند داده. شکر نعمت وجود پیغمبر به چیه؟ شکر نعمت وجود امیرالمؤمنین به چیه؟ شکر نعمت وجود قرآن به چیه؟ شکر نعمت عقل، شکر نعمت قلب، شکر نعمت حلال و حرام خدا، شکر نعمت مسئولیت ها، و قبل از این که بریم بهشت شکر بهشتی که برامون قرار داده چیه؟ اینا هر کدوم حرفی داره به اندازه دنیا. خدایا ما خیلی محدودیم، خدایا ما خیلی کوچیکیم، خدایا ما در دریافت بسیار ضعیفیم، خدایا خودت هم از ما توقع شکر کامل نداری. کل لحظات عمر ما اگه بشه شکر به معنایی که تو گفتی، بازم شکری انجام ندادیم. نهایتا همونی رو بهت میگیم و التماس میکنیم که در قنوت نماز میگیم الهی عاملنا به فضلک، خدایا با احسانت با ما معامله کن، ولا تو عاملنا به عدلک. قیامت اعمال ما و عبادات ما و کارای خیر ما رو با نعمتی که به ما دادی تو ترازون نذار، که کل عمر عبادت و کار خیر ما رو تو یک کپه بذاری و یه نعمت تو تو یک کپه دیگه، اون کپه تو سنگین تر میاد. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. کنار قبر زهرا نشست، شب بود، تاریک بود، بچه ها رو تو خونه خوابونده بود، روز مرگ همسر و شهادت همسرش بزرگترین بچهش از این چهار تا بچه 8 سالش بود. 4 تا بچه یتیم از 8 ساله تا 5-6 ساله براش مونده. بچه 8 ساله، 7 ساله، 6 ساله، 5 ساله، اونا رو خوابونده بود. خودش اومده بود کنار قبر، دستش رو روی قبر گذاشته بود. ز پیش دیده تا جانان من رفت، تو پنداری که از تن جان من رفت. علی برای اینکه خانومش مرده گریه نمی کرد. خودش میگه گریه من برای اینه که گوهری هم وزن پیغمبر رو از دست دادم. اگر خود همراه زهرا نرفتم ولی روز و شبان افغان من رفت، سر و سامان مجو از من. تو زهرا، تو چون رفتی سر و سامان من رفت. بنالد زینب و کلثوم گویند پدر جان مادر نالان من رفت. میخوام کنار قبرت بمونم، طاقت ندارم. میخوام به خانه برگردم، درو که وا میکنم، این 4 بچه بی مادر دورمو میگیرن، تو رو از من میخوام. من نه کنار قبرت میمونم نه به خانه برمیگردم. بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر. یا رسول الله بلند شو ببین من در این شهر غریب شدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا وفقنا لما تحب و ترضا، سلم ديننا و دنيانا، اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.